دوستان عزیز، صدای ما را از استودیو پخش رادیو سبا میشنوید. در کنار شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. امیدوارم فرصت داشته باشید تا این ساعت ما رو همراهی بفرمایید و فرصت داشته باشید که برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید. اگر برنامه رو نشنیدید یا علاقمند هستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سایت ما مراجعه بفرمایید، radiosaba.ir. همینطور میتونید نکته نظرهاتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 301055 با ما در میون بذارید. در برنامه های زنده هم 2265343 در اختیار شما عزیزان شنونده هست.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول،
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوی. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرول.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده گوشت گیاهی در ایران. با تریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبا نگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
اوه مبارکه، بکنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از
میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، حتماً با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک می‌کنه. شماره تماس 021-61-672.
آروا، ابزار موفقیت.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. عصر قجر رو با هم بشنویم.
کسانی که با چشمهای باز تاریخ میخوانند ناچارند تاریخ را با چشمهای بسته تجربه کنند. عصر قجر.
به نام خدا. درود به شما شنونده های خوشندیشه و خوشروش، خوشسخن، به نیرو جوان و به دانش کهن. من علی بنگزی هستم و شما مسافرین عصر حجر که نه البته، بلکه مسافر عصر قجر هستید. قسمت قبل از دوران ولیعهدی محمد علی شاه براتون گفتیم و اینکه با کسانی که در پرونده کشتن ناصرالدین شاه نقش داشتن چیکار کرد و مواضعش چی بود و چی نبود. حالا بریم بقیه ماجرا رو با هم مرور کنیم ببینیم چه خبر بوده.
سفری پر نشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی، قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن در عصر قجر. رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، از شنبه تا چهار شنبه هر روز ساعت 16. عصر قجر. روایت تاریخ.
بونگزی؟
بله.
من یه سوال خانوادگی خصوصی دارم، اینو برای من حل و فصل کن، بعد برو سراغ دنیای سیاست عصر قجر.
خصوصی خانوادگی عصر قجر رو از من میخوای بپرسی؟ خب بپرس. باشه.
محمد علی شاه خب از نظر ازدواجی چجور شخصیتی داشت؟
خیلی ازدواجی نبوده ظاهرا.
یعنی ازدواج نکرد؟
نه اینکه ازدواج نکنه، اما این مثلا پدرانش 100 تا و 85 تا و 196 تا همسر نداشت.
پس چند تا؟
ظاهرا دو بار بیشتر ازدواج نمیکنه و اینجوری که میگن حرم سرام نداشته، یا اقلا به اون شکلی که بقیه پادشاهان قاجار داشتن این نداشته.
برو وضعیتمون نکن بیخیخی. بگو همسراش کی بودن دیگه؟
همسر اول محمد علی میرزا رباب خانم، ملیح السلطنه دختر میرزا یوسف خان بیان الممالک از منظر دوله.
ببین خیلی پیچیده شد.
دوباره توضیح میدم. ببین، همسر اول محمد علی میرزا رباب خانم ملیح السلطنه بود، که این رباب خانم ملیح السلطنه دختر میرزا یوسف خان بیان الممالک بوده. از کدوم همسرش؟ از منظر الدوله. که این منظر الدوله خودش کی بوده؟
کی بوده؟
دختر عباس قلی میرزا. که این خود عباس قلی میرزا کی بوده؟
کی بوده؟
پسر فتح علی شاه. حسین علی میرزا اعتزاد السلطنه پسر ارشد محمد علی میرزا و تنها فرزندش بوده از ملیح السلطنه. محمد علی میرزا بعد از ملیح السلطنه با ملکه جهان دختر کامران میرزا که نوه ناصرالدین شاه باشه ازدواج میکنه. قول میدم نفهمیدی.
ببین دارم سعیمو میکنم، کلنگامو دارم.
نه خب من تو رو میشناسم، تو فراخود منی، یعنی آره. میدونم که اصلا نمیتونی بفهمی در آره. این حد.
نه 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 بفهمم، نه بفهمم.
احمد شاه، محمد حسن میرزا، سلطان محمود میرزا و سلطان مجید میرزا، آسیه و خدیجه شش تا فرزند محمد علی شاه بودن. میتونیم الان دیگه بریم سراغ تاریخ سیاست و اینا.
آره.
بریم؟
بریم.
محمد علی شاه علی‌رغم اینکه در دوران ولیعهدیش سعی میکرد که خودش رو موافق با مشروط خواهانشون بده، اما نه این از اونا خوشش میومد، نه اونا از این خوششون میومد.
یعنی نه محمد علی شاه از مشروط خواه خوشش میومد و نه مشروط خواه از محمد علی شاه.
آره دیگه. البته البته اینم بگم که عجیبم نیست.
عجیبم نیست.
مشروط خواها میخواستن برای سلطنت این شرط و شروط بذارن و قدرتشو محدود کنن. اینم قدرت دوست داشت دیگه.
قدرت
کیه که خوشش بیاد برای شرط و شروط بذارن؟
آره دیگه.
البته این دشمنی شاخ و برگای زیادی هم داشت. اینم بهت بگم.
مثلا
این که مشروط خواها یه سری اتهامات اخلاقی به خانواده محمد علی شاه میزدن که این مسئله باعث خشمگین شدن محمد علی شاه شده بود.
اتهام زدن کار درستی نیست بانگزی، به خصوص اتهام اخلاقی، به خصوص در مورد خانواده.
بده دیگه، این بده.
بده،
این خیلی بده، کار درستی هم نیست واقعا.
آره آره، آفرین به تو که اینا رو میدونی.
بیمزه نشو، میگم بیرونت کنن.
با مزه میشم، بذار تو بمونم، خواهش میکنم، منو دور ننداز.
گوش کن.
بگو.
محمد علی شاه در روز تاجگذاریش نماینده های مجلس شورای ملی رو دعوت نکرد. گفت آقا مجلس تاجگذاری خودمه، نمیخوام دعوتشون کنم.
نمیخوام، مال خودمه، نمیخوام. مگه اینا تو تاجگذاریشون منو دعوت کردن که من اینا رو دعوت کنم؟ ایش.
بعدشم زمانی که حکم سلطنت مشروط رو براش آوردن که امضا کنه، امضاش نکرد.
نکرد.
از امضا کردن متمم قانون اساسی مشروطه هم خودداری کرد. ولی با اعتراضات مردم به ناچار متمم قانون اساسی رو امضا کرد. اما با وجود این امضا دشمنیش با مشروطیت ادامه پیدا کرد. آخرش هم که دیگه شمشیر رو از رو است و گفت اینجوری فایده نداره.
موتور سواری دلا دلا نمیشه.
شطور؟
با کی بودی؟
با کسی نبودم، میگم شطور سواری دلا دلا نمیشه.
خب
همین دیگه. گفت شطور سواری دلا دلا نمیشه، فایده نداره، هی من بخوام 4 تا لنترانی بگم اونا بخوان 4 تا لیچار بگن.
آره آره، بعدم من بخوام 4 تا لیچار بگم اونا 4 تا لنترانی جواب بدن.
بهتره بزنم مجلسو کلا خراب کنم، خیالم راحت بشه.
و به قول خودت شد آنچه که شد.
شد آنچه که شد. به کمک ولادیمیر لیاخوف دستور به توپ بستن مجلس شورای ملی رو داد و در دوم تیر ماه سال 1287 خورشیدی مرکز فرماندهی خودش رو در باغ شاه قرار داد. شاه با این کار میخواست از شهر بیرون رفته باشه که بتونه با خیال راحت توی باغ شاه لشکرارایی کنه و به آسونی با مشروطه نبرد کنه. محمد علی شاه دستخطی به دین شهر داد.
من بخونم؟
تو بخون.
جناب اشرف مشیر و سلطنه، چون هوای تهران گرم و همچین تحملش بر ما سخت بود، از این روی به باغ شاه حرکت فرمودیم. یویم پنجشنبه 4 جمادی الاولی امارت باغ شاه.
جمادی الاولا.
پنجشنبه 4 جمادی الاولا امارت باغ شاه. بعدش هم مجلس رو به توپ بست.
این بمونه برای قسمت بعد، مفصل باید توضیح مبسوطی در ارتباط
بخش بعدی برنامه
بریم.
نام خدیجه خان، ای بابا خدیجه خانم. نام خانوادگی تجریشی. القاب فروق السلطنه ای بابا علش نمیگیره فروق السلطنه و جیران سمت همسر و سوگلی ناصرالدین شاه سال تولد هیچ معلوم نیست سال مرگ دیماه 1238
سواری خود تواریخ
خب سرکار خانم فروغ السلطنه ما خیلی دنبال شما گشتیم تا زمانی که خود ناصرالدین شاه اینجا بودن شما رو دعوت کنیم منتها چون پیداتون نکردیم ناچار شدیم الان شما رو پیدا کنیم و پرونده‌تون رو بررسی کنیم حال شما چطوره؟
سلام علیکم حال شما چطوره؟
اینجا من میپرسم جسارت
باشه بابا تو بپرس جوگیری یا حال تو پرسیدم
اینقدر اینجا شاه و شازده نشوندیم عادت کردیم
سخت نگیر بونه گزی ما از خودیم
یعنی چی که از خودید؟
ما خودمون معمولی هستیم بابامون نجار و باغبون بود راحت باش
خانم خدیجه خانم
اگه گفتی
منیریه‌ای
خیر
چارا جمهوری
خیر بالاتر
تئاتر شهری
بالاتر
میدون ولیعصرم که هیچی تخت طاووسی
یخت برو بالاتر آقا بالاتر
خدیجه خانم ونکی
نه نزدیک شدی یا
پارکوی
یه کورس بالاتر برو
خدیجه خانم تجریشی
آفرین باکلا
شما رو آخه با نام جیران میشناسن
آره میدونم میدونی ناصر اسممونو گذاشت جیران وگرنه که خودمون خدیجه خانم تجریشی بودیم
آها آقا ناصر محبت کردن اسمتونو گذاشتن جیران
بله
خواهش میکنم میشه نحوه آشنایی ناصرالدین شاه با خودتون رو تعریف کنید برامون
ایوا خیر نمیشه
چرا نمیشه
چون که مسائل خصوصی آدم ها به خودشون مربوطه نه به شما
مسائل خصوصی همه کسایی که تو زمان قاجار بودن الان به من مربوطه.
ایوا چرا؟
چون توی طرح برنامه اینجوری قید شده.
آه خیلی خوب. پس بازم نمیشه نحوه آشناییمونو بگم.
چرا؟
چون که یادم نمیاد. اگه بگمم قاطی میشه.
یعنی چی؟
یعنی که روایات متفاوتی وجود داره. خودم هم یادم نمیاد که کدومش درسته.
حالا شما چند تا از این روایت رو بگید. ما خوب. خودمون هر کدوم خواستیم انتخاب میکنیم.
خیلی خوب. یه عده‌ای میگویند ما را در حین شکار دیدند که داریم تاخت میکنیم و روی اسب تیر میچکانیم
راحت باشید حالا چرا اینقدر لفظ غلط
اجازه بده
خواهش میکنم
کلام من منعقد بشه بعد بپروسم
منعقد بفرمایید
روی اسب تیر میچکانیم و قرقاول و قمری و کبک میاندازیم به چه هیبت همونجا شاه کتاب حال چون این بانوی ندیده بود دل باخته ما میشود
آخه و روایت بعدی
روایت بعدی اینه که ما رو درخت دیدن که داریم سیب میچینیم
رو درخت سیب
خیر رو درخت خربوزه داشتیم سیب میچیدیم
خب با شما نمیشه کل کل
کرد تازه فهمیدید
بله این روایت دومم یه کمی درامش کمتره
باریکلا درامش کمتره اما به جاش سینتی سایزرش بیشتره یکم عروسی تورتره 6 و 8
بله درست میفرمایید خواهش میکنم البته
البته که چه؟
البته اعلم السلطان توی خاطرات خودش آشنایی شما و ناصرالدین شاه رو مربوط به یکی از سفرهای شکاری شاه به روستاهای اطراف شمرون و تجریش دونسته
خب
ایشون نخستین ملاقات شما رو اینجوری شرح میده
یعنی اون بهتر از ما میدونه؟
نه خب اونم نظری داشته
حالا بگو ببینیم چی گفته
شاه روزی در اطراف شمیران و تجریش سواره به شکار بلدرچین و قرقاول رفته بود غفلتاً چند بلدرچین روی یک درخت توت پریدن شاه برای شکار و تیراندازی به آنان زیر درخت توت رفت دختری بالای درخت رفته و مشغول بازی و خوردن توت بود دخترک اعتنایی به شاه نکرد ولی شاه فریفته جمال دختر شد و بر سبیل مزاح خطاب به وی گفت دختر زن من میشی دخترک شانه‌هایش را بالا انداخت و بدون آنکه بداند طرف صحبتش شاه مملکت است گفت تو که داخل آدم نیستی من زن شاه میشم.
تموم شد؟
بله.
خب کی گفته اینو؟
تقی دانشور.
خب شما میرفتی از تقی دانشور جونت میپرسیدی. چرا ما را کشندید اینجا؟
خب حالا روایت دیگه خانم مهم نیست که. روایت بعدیتونو شما بگید.
حال روایت بعدی از زبان خودمان.
بفرمایید.
یک عده‌ای هم میگویند که ما را ابتدا به جهت یادگیری یک سری هنرها و کار در دربار به حرمسرای شاهی آوردند. و نخستین بار ناصرالدین شاه ما را اندکی پس از قتل امیرکبیر در جمع ملازمان مهدولیا دید و به ما یک دل که نه صد دل بست
دستش درد نکنه عجب
بله دیگه عجبم داره
اجازه دارم یک مستند تاریخی که در مورد شماست رو بخونم؟
ایوا نه،
تعارف کردم، اجازه گرفتم، به هر حال میخونم.
ایوا میخونی واقعا؟
بله.
خب بخون.
اجازه این پیدا کنم. پولاک پزشک مخصوص ناصرالدین شاه که در زمان حیات شما، یعنی شما
من،
در ایران به سر میبرد و شما رو هم دیده بود، درباره شکل و شمایل شما اینجوری نوشته
که چه؟
او نه زیبایی خاصی داشت و نه لطف و ملاحتی.
خب
برگونه چپ هم سالکی بزرگ داشت. آه انقدر.
خب دیگه.
با وجود همه اینها بر شاه نفوذ بسیاری پیدا کرد و مردم این نفوذ را در اثر سحر و جادو می دانستند.
بس دیگه، خیلی غلط کرد پولاک اینا رو گفت. بونی گزیبی تو هم یه چیزی میگم.
راستش
تو چیکه من داری نگاه میکنی، هرچی دلت میخواد میگی. هی من هیچی نمیگم، هیچی نمیگم، هرچی دلت میخواد میگی. بابا خجالتم خوب چیزیه.
خیلی خوب، حالا که ناراحت شدید بذارید یه شعری که ناصرالدین شاه در وصف شما سروده رو بخونم.
اینو دوست دارم. آه. این خوبه، بخون.
با اجازهتون.
قشنگ بخونی یا؟
حتما. آمد به یادم آن رخ و آن لعل آبدار، روزی دلم گرفت ز اندوه هجر یار. آن ابروی کمان و دو زلفی تابدار، آن چشم همچو آهو، آن قد همچو سرو، در لعل آبدارش سی در شاهوار، مکتوم درد و زلفش صد قلب غرق خون، آراسته به قصد دل عاشقان زار، در زیر ابروانش صد تیر از مژه، لیکن نکرده وصفش یک دو از هزار، چون کردم این خیال ز جا جستمی به شوق.
مهبه بفرما. این شد. اون پولاک مولاک چی بود خوندی؟ خودت خجالت نکشیدی جلو من این حرفو زدی؟
روایتی بود، اونم روایتی بود دیگه، همین دیگه. و اینکه چی شد فوت کردید شما؟
سل گرفتم.
آخه
اره.
نقل کردن که شاه اون 37 سالی که بعد از مرگ شما زندگی کرد مدام به یاد شما بوده.
اوخه دیگه چی؟
میگن که هرگز لقب جیران و اجازه سکونت در امارت شما رو به هیچ کس نداده.
اون که وظیفه‌اش بود دیگه.
بعضی وقتا هم خودش به تنهایی به سکونتگاه سابق شما میرفته و زمانی رو به فکر روزگار گذشته و دیدن یادگاری های شما میگذرون.
ببین منو بونگزی، خیلی نوستالژی باز بود این ناصر.
خاطره باز بود.
خیلی به شدت.
حتی میگن روزی که ناصرالدین شاه توی حرم شاه عبدالعظیم هدف گلوله میرزا رضا کرمانی قرار گرفت، خودش رو همینجور خونریز خونریز به آرامگاه شما رسوند و در کنار آرامگاه شما جان به جان آفرین تشریف. جسد ناصرالدین شاه رو هم بغل خاک میکنه.
بس دیگه بونگزی، ادامه نده، بغضم داره میتره که بس کن دیگه.
خب تو نترکیده به نظرم، برید دیگه. ممنون که اومدید.
پخشم میشه اینه که
الان با این حالتون واقعا مهمه که پخش
خیلی
میشه
مهمه
یا نه؟ بله پخشم میشه. شنبه تا چهارشنبه ساعت 4 تا 4 نیمه بعد از ظهر.
توجه توجه، این یک برنامه تاریخی نیست، این یک طنز رادیویی نیست، این یک طنز تاریخی رادیویی است. عصر قجر با دو بال طنز و تاریخ شما را تا قلمرو به نشاط و جانایی همراهی می کند. عصر قجر، اولین و تنها برنامه طنز تاریخی رادیوی جهان، از شنبه تا چهار شنبه هر روز ساعت 16 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. عصر قجر، برنامه برای اهل نظر. حکایت تاریخ.
مظفرالدین شاه از اونجایی که آدم خیلی توپل مپل و گرد و قلمبه‌ای بود، خیلی اعتماد به نفس بالایی داشت، البته از نوع کاذب. یعنی این بابا احتمالاً فکر می‌کرده هر کی توپل‌تره بیشتر حق باهاشه و به همین دلیل همیشه حق به جانب بوده. از همین روی زمانی که محمد علی شاه مشغول تدارک حمله و انهدام مجلس بود، یعنی تصمیم خودشو گرفته بود که باید کلن صورت مسئله رو پاک کنه و تلگراف هایی که از ایالات مختلف در همکاری با مشروطه خواهان هم به دستش رسیده بود، خیلی خشمگین شد و قاطی کرد و اعصابش به هم ریخت و کشمشی شد و خطاب به مردم این حرفا رو گفت:
ملت غلط میکند، ما را نخواهد. رعیت را چه به سرکشی، رعیت را چه به استنطاق صاحب قران، رعیت را چه به فریاد حق طلبی. پدر سوخت ها، رعیت غلط می کند ما را نخواهد. رعیت گوسفند و ما شبانیم، سایه ماست که آرامش می دهد، نعمت ارزانی می دارد و دفع بلا می کند. ماییم که آبرو می دهیم، ماییم که مالک ایرانیم. رعیت غلط می کند اعتراض کند، غلط می کند دیوان مظالم بخواهد، غلط می کند
آقا اوج نگیر هی غلط می کند غلط می کند. زشت این چه در زرف زدن آخه.
دوست داریم غلط می کند و نگذی صحبت می کند. او رو ببریم. غلط می کند مشروطه بخواهد، رعیت غلط می کند ما را که زینت کشوری محکوم کند. به خدای احد و واحد قسم، دستور داده ایم به قزاق ها هر که نافرمانی کرد امانش ندهند، هر که فریاد مشروط خواهی سرداد پوستش را کنده کاه پر کنند. ما رعیت سر به زیر می خواهیم، ما رعیت بله قربانگو می خواهیم، ما رعیت کر و کور میخواهیم.
خیلی ممنون، برو بشین سر جا.
قلمان نده
بی ادب. آخرش هم که دیدی همین رعیتی که شما گفتی گوسفنده و شما شبانی کاری سر تو بردن که رفتی روسیه پناهنده شدی، آخرش هم تا آخر عمر یه دونه قصر بهت دادن توی اوکراین، همونجا بمونی برای خودت جو بکاری و نمیدونم گل بکاری و مرغش بزرگ کنی.
غلط میکردن
بی تربیت. بله دیگه اینجوری بوده، اینجوری بود که توپل خان با اعتماد به نفس کاذبش واقعا باور شده بود که چون پادشاه صاحب مملکت و هیچکی حقی نداره. البته بزرگ بودن غبغب اعلی حضرت هم در این ماجرا بی تأثیر نبوده، چون هرچی غبغب آدم بزرگتر باشه حجم بادی که تو غبغب جا میشه بیشتر و آدم بیشتر میتونه باد به غبغب بندازه و لنترانی بگه. مثلا بگه رعیت غلط میکند ما را که زینت کشوری محکوم کند، یا مثلا بگه که رعیت گوسفند و ما شبانیم. من یه ذره اعصابم ریخ به هم، بریم برای خداحافظی. خب شنوندهای عزیز، امیدوارم که از این قسمت برنامه عصر قجر هم مثل سایر قسمت‌های برنامه عصر قجر که مطمئنم خوشتون اومده و لذت بردید لذت برده باشید و ترغیب شده باشید که در قسمت‌های بعدی هم با روایات و حکایاتی از سلسله قاجار با ما همراه باشید. آنقدر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبهارام گرفت، بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. خدا نگهدار.
نویسنده بر راوی علی بنهگزی، تهیه کننده رضا ثروتی نبود، چی بود؟ تهیه کننده
عزتی،
رضا عزتی.
اینجا رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105 مگاهرتز.